دونالد ترامپ پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده لحن گفتار خود نرم‌تر ساخته و این نرمش در گفتارش این سوال به وجود آورده که آیا ترامپ با تعهداتی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود به مردم سپرده پابند خواهد ماند یا خیر. شرح بیشتر در گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی.
پیروزی غیر منتظره ترامپ اعتراضات در شهرهای عمده ایالات متحده را برانگیخته است و اعتراضات بیشتر همزمان با روز مراسم تحلیف وی در ماه جنوری برنامه ریزی شده است.
آنچه که من باور دارم این است که همچون اعتراضات می تواند پیام را به دیگران و به مردمی که به سطح بین المللی به خاطر انتخاب رئیس جمهور جدید در این کشور ناراحتند برساند که مردم آمریکا از آژندای نشان پرستانه وی حمایت نمی کنند.
ترامپ بلافاصله اشاره کرد که رقبای پیشین سیاسی وی پیشنهاد حمایت و همکاری با او را کرده اند. در مصاحبه با شبکه CBS آقای ترامپ خانواده کلینتون را به عنوان یک خانواده با استعداد توصیف نموده گفت او از آنها مشوره خواهد گرفت. وی مجدداً قصد خود برای ساختن یک دیوار در امتداد مرز با مکزیکو را از آن نموده ابراز داشت.
اما برای برخی از ساحات دیوار مناسب تر است. من در این حرسه خیلی خوبم. آن را امور ساختمانی می نامند.
جمهوری خواهان در کانگرس واضح ساختند که آنها نیروی را روی اخراج 11 میلیون مهاجر غیر قانونی منسجم نخواهند ساخت، طوری که ترامپ قول داده است که انجام دهد. لکن آقای ترامپ در نشست با برنامه تلویزیونی اصرار بر این داشت که برخی از آنها اخراج خواهند شد.
آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که کسان را دستگیر کنیم که سابقه جنایی دارند، اعضای گروه‌های جنایتکار و فروشندگان مواد مخدر هستند. در حال حاضر ما تعداد زیادی از این نوع افراد را داریم که احتمالاً 2 میلیون هستند و می‌تواند حتی 3 میلیون باشند و ما آنها را از کشور خود خارج و یا زندانی می‌کنیم. پس از اینکه همه چیز نرمال و عادی شد، در مورد مردم صحبت خواهیم کرد که خوب هستند.
سناتور برنی ساندرز، کاندید سابق ریاست جمهوری، با خبرگزاری ABC نیوز 1 گفت دموکرات ها باید یک جنبش مردمی را برای آنچه که درست است آغاز نمایند.
هیچ دلیل منطقی نیست چرا ما یگانه کشور بزرگ در روی زمین باشیم که مراقبت های صحی برای همه مردم تضمین نشده باشد.
ترامپ گفته است که برنامه مراقبت های صحی اوباما را لغو می کند و همزمان با آن برنامه دیگری را جاگزین آن خواهد ساخت که برخی از مزایای مراقبت های صحی اوباما در آن حفظ خواهد شد. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، قبل از شنیدن برنامه گنج شایگان با گردانندگی محمد هاشم حبیب زاده، توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نوقت روز گذشته جلسه غیر رسمی را در بروکسل برگزار کردند و روابط این اتحادیه را با ایالات متحده که تحت اداره دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت مورد بحث قرار دادند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سه‌شنبه گذشته، فدریکا موگورونی، رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا، خواهان جلسه اضطراری با وزرای خارجه اتحادیه اروپا شد. تعهد واشنگتن با اروپا، توافق پاریس در مورد تغییر اقلیم و توافق هسته‌ای با ایران از مسائل عمده مورد بحث ملاقات وزرای خارجه اتحادیه اروپا به شمار می رود. خانم موگورونی در مورد روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده گفت:
The European Union and the United States are partners and will continue to be partners for what concerns us in the European Union.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده شرکای همدیگرند و این مشارکت ادامه خواهد یافت. آنچه در اتحادیه اروپا مایه نگرانی است، مسائل مربوط به ارزش‌ها، اصول و منافع ماست. ما در مورد نیاز به تقویت و وحدت اتحادیه اروپا بحث می‌کنیم و شماره از مسائل عمده در ماه‌های آینده بسیار با اهمیت است.
خانم موگورینی همچنین گفت که اتحادیه اروپا از توافقی که سال گذشته در پاریس در مورد تغییر اقلیم صورت گرفت و به همین شکل توافق هسته‌ای با ایران حمایت خواهد کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایلند ببینند که آقای ترامپ تا چه اندازه به مسائل مبارزات انتخاباتی مانند موقف‌گیری‌هایش در مورد انزوا طلبی در عرصه مسائل امنیتی، تجارت بین‌المللی و عدم انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استادگی خواهد کرد. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد عضویت ترکیه به آن اتحادیه، منازعه در سوریه و لبنان و همکاری‌های نظامی دول عضو ناتو نیز با هم صحبت کنند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه برای آخرین بار منیس رئیس جمهور آمریکا به خارج از کشورش سفر کرد و به گفته مشاوران وی پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از موضوعات عمده مورد بحث آقای اوباما با رهبران جهان خواهد بود. بن رودس معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است که آقای اوباما به یونان، آلمان و پیرو سفر خواهد کرد و در مورد همبستگی کشورش با متحدین نزدیک ایالات متحده بحث خواهد کرد. حمایت از اتحادیه اروپا از مسائل عمده دیگر است که آقای اوباما به آن تمرکز خواهد کرد. قرار است آقای اوباما فردا سه‌شنبه در یونان در مورد مشکلات اقتصادی آن کشور سخنرانی کند. با گفته رودس، رئیس جمهور آمریکا با الکسیس سیپاریس سرزم یونان ملاقات خواهد کرد و حمایت خود را از مردم آن کشور اعلام خواهد کرد. مردمی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردند. با گفته رودس، آقای اوباما روز سه‌شنبه با آنگلا مرکل سرزم آلمان روی اهمیت آن کشور، منیس نزدیکترین شریک ایالات متحده، بحث خواهد کرد. قرار است رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز به برلین سفر کنند و جمعه آینده با رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کنند. در این ملاقات انتظار می رود که جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش، موضوع پناهجویان، وضعیت در اوکراین و انتخابات هفته گذشته در ایالات متحده نیز مورد بحث قرار بگیرد.
سوزی ندارد حکمت است، شعر می گردد چو سوز از دل گرفت. شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با این برنامه این هفته گنج شایگان در خدمت شما دوستان قرار دارم. با امیدی که هفته هایی که گذشته با خوبی و خوشی سپری کرده باشین و دست غم و اندوه از دامنهایتان گریزان باشد. دوستان عزیز، در برنامه امشب نیز مهمان عزیزی داریم و اگر شما میخواهید که با مهمان ما صحبت بکنین و یا سوالی دارین، پیشنهادی دارین و یا انتقادی دارین، میتونین که به شماره تلفن 0790-010-070 و 001-202-619-3136 زنگ بزنین و نظریات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوالاتتان با مهمان عزیز ما شریک بسازین. همچنان دوستای ما که به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر بزنن به facebook.com/voadari و همچنان facebook.com/voadari با عرض معذرت میتونین که پیام ها، انتقادات، پیشنهادات و سوالاتتان در زیر تصویر مهمان امشب ما بنویسین. البته در لابلای برنامه میشه که سوالات شما را و نظریات شما را با مهمان عزیز برنامه خود شریک بسازیم. دوست عزیز، مهمان برنامه امشب ما آقای مجیب مهرداد است که یکی از شاعرای بسیار خوب، یکی از ادبا، یکی از استادان افغان و همچنان یکی از کسایی که چندین جایزه را برنده شده و چندین اثرش به چاپ رسیده که در این مورد بیشتر با خودش صحبت میکنیم. آقای مهرداد سلام بر شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم.
سلام بر شما و بر شنوندگان خوب برنامه شما. من واقعا سپاسگزار هستم از شما که مرا به این برنامه دعوت کردین و واقعا از مدتی که دوستا پای صحبت‌های ما و شما هستن و حوصله میکنن، از حوصله مندی از اونا هم تشکری میکنم. امیدوار هستم در ساعتی که، در لحظاتی که با ما هستند برشان بد نگذره و چیزهای از این برنامه یاد بگیرن، کسایی که علاقمند یاد گرفتن مسائل ادبیات هستند و کسایی که علاقمند هستند که بشنون، بر از اونا هم این گفتگوها دلپذیر باشه و خسته کن نباشه.
زنده باشین. حتما شنونده ما لذت میبرن از برنامه و با گفته شما، از تجربیات شما و از اندوخته های شما حتما بهره میگیرن. بحث بیاین نزیج شروع کنیم، که البته یک تعداد زیاد از کسایی که با شعرخوانی علاقمند هستند، با شعر علاقمندی دارند، با ادبیات علاقمندی دارند، با نام شما، با تصویر شما، با چهره شما، با نوشته های شما آشنایی دارند، ولی او تعداد کسایی که آشنایی ندارند به اونا بشناسانیم که آقای مهرداد کی است و چگونه رو به نوشتن آورد.
خب ما در یک خانواده کتابخان ما بزرگ شدیم که از همو خردی با کتاب و با نوشتن سرکار داشتم. در خانه که ما بزرگ شدیم، یعنی چون ما در بدخشان به دنیا آمدیم، تا در ایامی که ما مکتب قرار بود بخوانم به کابل آمدم، اینجا خواهرم زندگی میکرد و ما از 10 سالگی به بعد با خواهرم بزرگ شدم. و خانه از اونا یکی از کانونای مباحث مهم سیاسی و فرهنگی و به خصوص تاریخی بوده. ما شاهد برگزاری جلسات حزبی در خانه بودیم، ما شاهد بحث های جدی در زمینه تاریخ افغانستان و مسائل افغانستان. از همونجا من علاقه‌مند شدم به کتاب خواندن و من در صنف 11 هم تقریبا بسیاری از تاریخ های افغانستان خوانده بودم، یعنی در زمینه تاریخ افغانستان آگاهی و معلومات داشتم. و از صنف 11 هم کم کم به ادبیات علاقه پیدا کردم و در صنف 11 و 12 که در لیسه حبیبیه بودیم، یاد یک از استاد دری ما غلام رحمان خان بخیر، که او یک استاد صوفی مشرب بود و برای ما میفهمید که ما ادبیات شعر میفهمیم، با اونا رابطه بسیار خوب داشتیم و از همون صنف 11 و 12 ما کم کم شروع کردیم به نوشتن شعر و مقاله می نوشتم از همون زمان. و بعد در زمانی که من کنکور امتحان دادم، با وجود که انتخابم البته در امتحان اول من در علوم اجتماعی کامیاب شده بودم، نمره میخواستم به اقتصاد خود تبدیل کنم، حتی تبدیلیم هم شده بود، باز نخواندم. میخواستم علوم سیاسی بخوانم، به خاطر هم بکگراند سیاسی و فضای سیاسی کلان شده بودم. اتفاقا در مرحله دوم امتحان کنکور، با وجود که آمادگی بیشترم گرفته بودم، متاسفانه یک وضعیت روانی برام پیش آمد که نتونستم حل کنم صحیح و ما در ادبیات فاکولته ادبیات یا دانشکده ادبیات خوانم شدیم.
بله.
و بالاخره از همونجا درس خواندم و بیشتر با ادبیات آشنا شدم و بسیار خوشحال هستم که ادبیات خواندم و دیگه چیز نخواندم.
بله. بعض وقتا به نحوه گفته میتونیم که خودت چیز دیگر تقاضا داشتی، ولی زندگی و سرنوشت چیز دیگر برات در نظر گرفته بود و خوبی است که حالا خرسند هستی از او چیزی که برای تصمیم گرفته شد بالاخره.
دقیقاً به دلیل از اینکه من وقتی که ادبیات شروع کردم، من برنامه می بود که من باید استاد شوم. هر چیزی را که من میخواندم، برنامه می بود که من دانشگاه که میخوانم باید برای استادی میخواندم هر چیزی را. و بالاخره از صنف اول تا 4 ماه اول نمره فارغ شدم و متاسفانه میخواستم در دانشگاه کابل به دلیل نمرات بالایی که گرفته بودم استاد شوم. در اونجا به دلایل مشکلات و اینا، مشکلات سلیقه‌ای که در اونجا بود، ما جذب نشدیم و بالاخره بعد از 2-3 سال من در دانشگاه بیرونی دوباره امتحان دادم، امتحان کدری را سپری کردم و خوشبختانه کامیاب شدم. 3-4 سال است که به عنوان معلم یا استاد در دانشکده ادبیات دانشگاه بیرونی افتخار تدریس دارم و بی‌نهایت خوشحال هستم.
تو کدام چیزی هست در زندگیتان که خودتان گفته باشین که می کارم میکنم بالاخره به او دست هم یافته باشین؟ چون تا حالا دو مثال را کرا کردین چیزی بوده که شما خواستین ولی به دست ناوردین و زندگی چیزی دیگر براتان داده.
بله، ببینین، من مسئله استادیم بالاخره شد. من 3 سال است که استاد هستم ولی میخواستم حقوق بخوانم، و در حالی که در امتحان کنکور اول به 3 نمره تفاوت داشتم با دانشکده حقوق، ولی به هر حال در امتحان دوم متاسفانه نشد و من ادبیات خوانم. ولی بسیار خوشحال هستم، اتفاقا گفتم که واقعا خوشحال هستم که من در حقوق کامیاب نشدم، به دلیل از این که واقعا روح و روان من با ادبیات بیشتر نزدیک است و من میتونم اگر حقوق هم علوم سیاسی میخواندم، من میتونم اگر بخوایم حتی از آلی هم میتونم میدان ماستری در زمین علوم سیاسی بگیرم و بسیار مشکل خاص ندارم.
سرودن شعر از شعرهای موزون آغاز کردین یا از شعر سپید؟ چرا شما هم شعر موزون دارین و هم شعر سپید دارین؟
بله، من اتفاقا از شعر موزون و نیمایی شروع کردم. در جریان صف 11 بودم در لیسه حبیبیه و بعد از او در دانشگاه که آمدم، اول در مجموعه اولم که گلادیاتورها هنوز هم میمیرند یک مقدار غزل داشتم و بعد از او دیگه هرگز غزل چاپ نکردم. تا هنوزم من غزل مینویسم، بعضی ترانه ها برای بعضی آوازخوانای جوان مینویسم، ولی هیچ وقت دیگه غزل به عنوان کار حرفه‌ایم دنبالش نگشتم و بیشتر شعر منصور یا شعر آزاد کار کردم، یا آزاد منصور بیوزن و همی یه معرفی است که من میخوام در زمین ادبیات بخصوص شعر در این زمینه کار کنم و در فاوردهای داشته باشم.
چرا تصمیم گرفتین که از غزل و از شعر موزون دوری کنین؟
بسیار سوال بسیار خوبی است. شاید خوب باشه که این سوالا به دلیل از اینکه ما تقریبا یک دهه از کار فرهنگی و ادبی میکنیم، این تجربیات با دوستای جوانتری که در این راه میگذارند در میان گذاشته شد. ما در اول هم در غزل نویسی استعداد خوب داشتم، بد نبودم، ولی بعد از اینکه ما با شعر کشورهای دیگه آشنا شدم، با شعر روس آشنا شدم، با شعر مثلا مکزیک، اوکتاویو پاز یک شاعر مکزیکی است که بی نهایت خوشحال بودم از اینکه کشفش کرده بودم و تقریبا بسیاری از آثار مهمش در کابل از طریق استاد سعید ضیا آورده بود و او تنها کسی بود که مجموعه آثار اوکتاویو پاز داشت. من تمام آثار از او را خواندم و خلاصه از شعر امریکای لاتین گرفته تا شعر شرق دور تا شعر فرانسه، اسپانیه، روس و حتی اروپای شرقی مثل رومانیا و خلاصه شعر عرب، هرچی از این جاها کتابی که به فارسی ترجمه شده و تقریبا من خواندم. این آثاری که من یک بار رفته بودم تهران، یک بیت کلان پر از ترجمه شعر آورده بودم. در میدان انقلاب هرچی ترجمه شعر خارجی بود خوشم می آمد از فضایش. بعد از او دیگه صادقانه ما غزل مرا دیگه ارضا نمی کرد، یعنی اون نیازهای زیبای شناسانی ذهن مرا دیگه سر سرودن غزل نمی تانست که قناعت بکن یا مرفوع بکنه. با او خاطر ما گرایش پیدا کردم به شعر آزاد و بالاخره انتخاب قالب و ژانر هنری هم یک امر بسیار شخصی و فردی است، یعنی هر کس به تناسب استعدادش، تجربیش و کارش و آشناییش با اونمو ژانر ادبی یا قالب ادبی میتونه محک بزنه خودش، استعداد و تواناییش. من فکر کردم که در این زمینه موفق تر هستم و خوشبختانه در این زمینه دستاوردهای خوبی داشتم و ای باعث است که مثلا شعرهای من به زبانهای انگلیسی، به زبان عربی، به زبان دنمارکی ترجمه شود بعضی کارهای من. و من مطمئن هستم که اگر غزل سرا می بودم، خب در این زمانه کمتر غزل قدرت ترجمه شده ندارد. این غزل عظیم عرفانی مثلا قرن 7 و 8 و 9 نیست که ما مثلا با او عرفان از او مثلا یا هدونیزمی از او قابل انتقال باشه به یک زبان دیگه، مثل خیام، مثل حافظ، مثل مولانا و مثل شاعرهای دیگه. این غزل امروز که بسیار روزمره هست و متاسفانه پشتوانی غنی اندیشه‌ای و فکری نداره، به یه آدم نمیتونم مثلا زیاد چی داشته باشه. با مخاطر من شعر آزاد انتخاب کردم و خیلی از انتخاب راضی هستم، ولی هر کس میتونه نظر و مو ظرفیت ها و توانایی های فردیش در هر ژانر و قالبی که دستاورد داشت به مو سبره. حتمی نیست که یا غزل سرا باشه یا آزاد سرا یا داستان نویس یا نماشه، هر کدامی که توانایی شداشه. حتی میتونه همزمان در دو سه ژانر کار کنه، مثلا هم داستان بنویسم، مثل شاعرای زیادی دارم که شعرم این نیستن داستانم این نیستن. مثلا تازه ترین نمونهش آقای کاوه جبران است که رمان تازهش، دومین رمانشان چاپ شده، حالی که غزل سرا هستن
بله بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید سوالتان.
بله، از کسایی که ما درباره شما نوشتن، درباره شما خواندن، شنیدیم که شما به نحوی در شعرهای سپید یا مصوره که میسراین تابو شکنی هم کردین و در زیادتر جایا بعض از کسایی که در بخش حقوق، در بخش فعال مدنی هستن، خصوصا از حقوق زنها دفاع میکنن، شما را میگن که شما یکی از مدافعین حقوق زن هم هستین بر اساس سروده هایتان. شما میپذیرین این موضوع را؟
ببینین دقیقا ادبیات معرفی است که آدم در یک کشور سنتی مثل افغانستان که آدم مجال بیان اندیشه هایش نداره، یک نوع تجربه آزادی است، کار ادبی و کار هنری، و این تفاوتی است که هنرمندا دارن، این امکان است که هنرمندا دارن. هنرمندا تفاوتشان با سیاستمدارای است که سیاستمدارا تنها یک تعداد مسائل محدود میتونن دربارش گپ بزنن، ولی هنرمندا درباره هر چیزی صحبت میتونن بکنن و این امکان تنها هنرمندا دارن، چی حالا یک نقاش است، چی یک شاعر است، چی یک داستان نویس است. به او خاطر یعنی خوشبختانه ما این تجربه آزادی را و این تجربه دادخواهی را در شعرهایم داشتیم. البته بحث ما بسیار شاید بهتر است بگویم که کدام داعیه جمعی که با این شعارهای مسائل حقوق بشر سازگاری داشته باشه نبوده، ولی طبیعی است که از روح آزاد انسان در کارهای ما دادخواهی میشه، با خشونت در مجموع مخالفت صورت میگیره در کارهای در شعر من و اینا همگیش ما را پیوند میته با او جریان های دادخواهانه، ولی بیشتر ما از فردیت انسان ها دفاع میکنیم تا از ارزش های بسیار زیاد کلیشه‌ای تعریف شده بسیار بسیار واضح. ما میگیم که انسان باید خودش و آزادی هایش هیچ قدرت محدود نکنه و ای بتانه و آزادی ها را تجربه کنه، بتانه با امو امکانات و ظرفیت هایی که خداداد هستن اونا را بتانه کشف کنه، اونا را بتانه که معرفی بکنه و هیچ گونه سانسوری هم نباشه که عاطفه یک شاعر سانسور شوه، احساساتش، اندیشش، و به اون خاطر این چیزاییست که ما را پیوند میزنه با جریان های دادخواهانه دیگه. ولی در مجموع ما برای فردیت ما شاعرها و بخصوص خود من طرفدار ازی هستم که انسان باید فردیت خودش را تجربه بکنه و این فردیت میتونه بسیار گسترده باشه و آزادیش را تجربه بکنه در ادبیات و در هنر، و اینا بیشتر ارزش هایی بوده که من در کارهای هنریم به دنبالش بودیم.
خب
در شعر سربازهای ما ببخشین، حتی در من کتابی به نام سربازها دارم که تصور میشه که در اونجا باید شعارهای سیاسی باشن. حتی در اونجا ما کمتر شعار دادم، یعنی با وجود که اونجا تمام شعرهای ما درباره سربازهاست، ولی یک برخورد پدیدار شناسانه با مسئله جنگ است که همه سربازها قربانی هستن، حتی اموی هم که برحق است، جنگ برحق است، اما هم قربانی است، چون مجبور است شلیک کنه به کسی که و اجبار با او شلیک میکنه، یعنی تمام شلیک ها، چه کسی که مهاجم است او هم مجبور است و چه کسی که مدافع است، اینا همگی مجبور هستند. و یک جنگی است که از سر اجبار است و از سر انتخاب میزبانان، حمله و دفاعش تقریبا ارزش یکسان است. و اینا مسائلی بوده که من بهش در کارهای ادبیم پرداختم.
بسیار خوب، صحبت های خود حتما ادامه میدیم. یک شنونده در خط تلفن داریم، آقای وصال کامیار زنگ زدن. آقای کامیار سلام بر شما، بفرمایید. مهمان برنامه ما آقای مهرداد هستند. پیشنهاد سوال انتقاد اگر دارین بفرمایید.
بله سلام، شب شما بخیر، شب تبابر شنونده های خوب رادیو شما بخیر و یک سلام بسیار ویژه به جوان مستعد و شاعر خوب ما آقای مهرداد. من فقط میخواستم از آقای مهرداد بپرسم، از این که فیرن یک وظیفه دولتی هم دارم، سخنگوی یکی از وزارت ها هستم، من فقط میخواستم بفهمم که آیا امی که فیلن وظیفه دولتی هم دارن، مصروف هم هستن، آیا باعث نشده که یکمی کارهای یا سرکارهای فرهنگیشان، سر شعر و شاعری از اینا تاثیر بکنن؟ آیا وقت از اینا را اگر نگرفته، وقتشان دق نشده، کم نشده؟ آیا رسیدگی میتونه با کارهای شاعریشان مثل قبل یا خیر؟
بله، تشکر آقای کامیار از تماستان. حتما در شنونده رادیویتان باشین، آقای مهرداد به سوالتان پاسخ را می کنند. تشکر از تماستان. بفرمایید آقای مهرداد، سوال جالبی بود.
آقای کامیار گرامی، دوست بسیار نازنین ما، بسیار سوال مهمی را پیش کشیدن و واقعیت هم دیست که کار هنری با غم نان دو تا پدیده متضاد هستند. یعنی اینا همزمان هر دوش نمیتونه که پیش بره، یعنی شما هم بتانین کار هنری کنین و هم به غم نان برسین، یا در واقع تأمین معیشت هم بکنین و تأمین کار روحی و عاطفی، یعنی تأمین ادب به حساب، یا بهتر از بگیم که با کار رسیدگی به کارهای ادبی و فرهنگی. من از روزی که به وزارت معارف به عنوان سخنگوی وزارت کار ما شروع کردیم، 100% سر کارهای آفرینشی ما تاثیرات منفی داشته. و ما که یک زمان در هر هفته یک شعر تازه داشتم و مخاطبای ما از ایران، بیشترین مخاطبای ما در اون زمان در ایران بودن، نویسنده و شاعرای ایرانی، دوستای ایرانی ما و همچنان شاعرای برون مرزی خود ما، مترجما. من از اون زمان تاله تقریبا در طول یک سال شاید مثلا 5 تا شعر نوشته کرده باشم و به همین منوال در نوشتن مقالات، منتها اما یک ترسی که دارم ایست که مبادا من از قافله پس بمانم. و از همه مهمتر بحث قافله و اینا نیست، چون من با هیچ کس رقابت ندارم. من شخصا واقعا ریسک که با خودم رقابت میکنم و من باید در هر سال سطح معرفت من، سطح تخیل شاعرانی من باید ارتقا بکنه و اگه ای را حس نکنم دیگه نه دنبال کار فرهنگی میگردم نه که شعر. به او خاطر من خوشبختانه در زمینه کارهای آفرینشی دستاورد کم داشتم، من تا در زمینه مطالعاتم خیلی دستاوردهای خوب داشتم.
بله.
یعنی کمکاری من در زمینه شعر باعث شد که یک حراس در من بوجود بیاید، که احساس بیهودگی باعث شد که من برم به طرف کتابخانی و من جدا در زمینه های فلسفه و این مسائل در یک سال یا دو سال اخیر خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتم، کتابای زیادی را خواندم و مسائل زیادی را یاد گرفتم و اینا دستاورده بودم. ولی گفتن دقیق است آقای کامیار عزیز که واقعا اینا دو تا تربوز در یک دست گرفتن است و ناممکن است.
تشکر از شما آقای کامیار، با امید از اینکه پاسختان گرفته باشین. شنونده بعدی ما آقای سیرت تماس گرفتن. آقای سیرت سلام بر شما، خوش آمدین.
ما هم به نوبه دیگران سلام و عرض ادب دارم به مهمان بی‌نهایت عزیز برنامه جناب آقای مهرداد و همچنان به شما و به همه اعضای فامیل محترم گنج شایدان.
زنده باشین، لطف کردین، بفرمایین.
ما خواستم که البته پیش از این که کدام سوال را مطرح کنم در میان، یک شعری را که ما خودم سرودیم، یعنی از نظر از لابلا نظر نظریات گرانده های مهمان برنامه جناب آقای مهرداد، میخواستم که این شعر مرا یک تحلیل بسیار کوتاه و کم کنن و بر ما یک روشنی بندازن که یعنی این شعر چطور است.
اول امیرت مطرح میکردین، یک سوال باید میکردین که چی میگن آقای مهرداد.
ما خوشحال میشم شعر دوست عزیز دران ماه را بشنوم و دبارش گرد بزنم.
بسیار خوب، بفرمایین آقای سیرت.
تشکر از لطفتان. بسم الله. به بربادی وطن صد در هزارین، به بربادی وطن صد در هزارین، خفاش بی ناز بی شماریم. اخوت از دل ما رخت کشیده که گردون پروره بی اختیاریم. اسیر یک دیگر، اسیر یک دیگر، چون حلقه حلقه بدام یک دیگر در گیر و داریم. به بند بندگی یک دیگر ما، به دینش رونق افسونگر ما. خلاف هر چی می آید که کردیم، نمی دانیم ایمان کی بریم ما. فقط اما قدر.
داره. تشکر از شما آقای سیرت. منتظر باشین که آقای مهرداد چی میگن. بفرمایین آقای مهرداد.
بله، واقعا امری است. ما اول درود و سلام دارم خدمت آقای سیرت گرامی و ما اولا خود صرف نظر از کیف و کان یک کار یا صرف نظر از یک نگاه کیفی به یک کار، خود امر پرداختن به کار فرهنگی و ارتباط و پیوند داشتن با هنر و با ادبیات امری است نیکو. و شما همین که شعر میخوانین و شعر لذت میبرین، طبیعی است که زندگی متفاوتی داریم با دیگران. بعد برمیگرده، بعد میرسیم به مسئله دوم که مسئله آفرینشگری است. ما واضح هست که در این کار حس میبینم و علاقمندی و اشتیاق یک انسانی را که درد اجتماعی داره و از نابسامانی به سطوح آمده در وطنش و در زادگاهش، این کاملا حس میشن. اما واقعیت امری هست که ما باید برای بیان این حس ابزار لازم و کافی را پیدا بکنیم. یعنی ابزار شاعر، ابزار کار شاعر زبان است. در کنار او حس خوبی که در این شعر بود، او عاطفه خوبی که در این شعر بود، ما باید با این حس خوب و با این عاطفه خوب، زبان و تخیل، این دو تا عنصر هم یک جای بکنیم. یعنی و اینا هر دو مستلزم خواندن شعر است و هر قدر ما غزل بخوانیم بیشتر و تجربه های از کلاسیک تا مدرن بخوانیم، به ما اندازه امکانات بیشتر زبانی وارد شعر ما میشن، به ما اندازه تخیل شاعرانی ما پیش غنی‌تر میشن. با او خاطر من واقعا امریست که از خواندن شنیدن این شعر بسیار لذت بردم و حرفای خودم هم به جناب سیرت صاحب بسیار گرانمایه عرض کردم. امیدوار هستم که این حرفای برادر کوچکش به عنوان، نه به عنوان من در جایگاه نصیحت نیستم، به عنوان یک کسی که یک مقدار بخشی از زندگی ما را گذاشتیم بر سر کار ادبی و از امو تجربیات ما در میان گذاشتیم و بقیه مسئله با خود جناب سیرت گرام.
بله، تشکر از شما آقای مهرداد و تشکر از آقای سیرت که زنگ زده بودن. چه خوب است اگر از شما چیزی بشنویم آقای مهرداد.
من متاسفانه این لحظه از کارهای من هیچ چیز پیشم نیست. من تا یک خبر خوش خبری برای دوستای عزیزی که مرا میشناسن اگر صدای مرا میشنون دارن دارمی هست که به زودی کتاب تازه ما که مجموع عاشقانه های ما است چاپ میشه. این کتاب که بیش از 100 صفحه است، طرح جلدش، صفحه‌آرایی‌اش، همه چیزش آماده است و فقط مانده که بخواید بتیمش به یک چاپخانه. ولی چیزی که دردناک است این هست که در دنیای دیگر شاعران و نویسندگان از مدرک فروش کتاب‌ها نان به دست میارن و بخشی از امو کارایشان در واقع حداقل همی هزینه چاپ کتابشان میبراید. نه تنهایی که خوب میتونن یک بخش از منبع درآمدشان کار هنریشان است، ولی در افغانستان ما حتی بر پول چاپ کتاب هم از جیب خود میپردازیم که واقعا این ناراحت کننده است. یعنی ما انتشارات نداریم که حداقل انتشارات ها باید در افغانستان مثل ایران می بودن که اینا کتاب ها را چاپ می کردن و اینا خودشان کتاب ها را می فروختن و هم درآمدی می شد بر نویسنده، هم درآمدی می شد به خود ناشر. ولی در افغانستان متاسفانه برای ادبیات، بازار ادبیات زیاد گرم نیست به تناسب یا در مقایسه با کتاب های سیاسی تاریخی اینا. به هر حال این باعث از این نمی شه که ما عقب نشینی کنیم و ما دست بکشیم از کار ادبی. ادبیات پیش از هر چیز دیگه غذای روح خود ماست و ما این را به خاطر ارتقای روح ما، به خاطر التیام روح خود ما تولید میکنیم و همچنان به کار ادبی ادامه میتیم. اگر یک سنت هم از این کار و یا یک روپیه هم از این کار بر ما نرسه و اگر به همین منوال ما از نان خود کم بکنیم برای چاپ کتاب های ما.
خب عنوان از این مجموعه آخریتان چی هست؟
این مجموعه را ما جالب است که اول دو سه تا از دوست ها هم پیشنهاد کرده بودن بعضی ناماره، منتها ما بالاخره در نهایت به این نتیجه رسیدیم، با دکتر سیر سمی حامد هم مشوره کردیم در سفر مشترکی که بدخشان داشتیم، نامش ماندیم جنگل آلو بالو. و این شعر چون مجموع شعرهای عاشقانه هست، باز همین نام از نظر ما ممکن بود هر نام بهتر از این نامای وجود داشته باشه، ولی ما همین نام برگزیدیم و خود از غم جنجال نام خلاص کردیم. و انشالله که بله بسیار سخت است. خوب است این مسئله را براتون بگیم که ما تقریبا هر شاعری در انتخاب نام مجموعش و یا نام داستان مشکل داره. این یک کار حتی جهانی است. ما یکی از مجموعه ما را مثلا مجموعه اول ما آقای رولمی نمیمی دوست عزیزم شاعر نازنین هراتی ما او انتخاب کرده، و همین گونه مجموعه بعد مثلا مجموعه مخاطب ما با آقای یاسینی نگاه یک جای انتخاب کردیم، مجموعه ماهیان هم مشوره کردیم و این مؤخره هم با دکتر سمیع حامد و امیر رقم مجموعه سربازای ما مثلا شاید تنها مجموعه باشه که خودم نامش انتخاب کردیم. بدل از این کتاب درباره سربازا بود. برای شاعرای جوان ما این کار دشواری است، یعنی این اسم میکنن یک روزی که مجموعه شان آماده شد باز ایران میمانم که کدام نام انتخاب کنم.
بله مهرداد عزیز، تا جایی که معلومات پیدا کرده ایم شما بعضی از مجموعه ها را ترجمه هم کرده این، مثلا از شعرهای چون آلن گینزبرگ، سلوا پلات، مارگریت اتوت، مایکوفسکی، در این مورد اگر معلومات را بکنین.
من از سالهای بسیار قبل ترجمه میکردم، متاسفانه یک بخش از ترجمه های من گم شد. یعنی من مثلا از شاعرهایی که شما نام کرده بردین، بخصوص من و بسیار و چند شاعر بسیار علاقه دارم. من شعر روس بسیار دوست دارم، بخصوص نیمه اول قرن بیست شاعرهای بزرگ مثل آنا اخماتووا، مثلا مایاکوفسکی، استاد ماندلشتام و بعضی شاعرهای دیگه اینا را من بسیار دوست داشتم و از آناخماتوا و مایاکوفسکی از انگلیسی ترجمه، چون من روسی نمیدانم، از انگلیسی ترجمه کردم. من میرخم از شاعرهای بسیار مختلف به شمول هایکو سراهای ژاپنی را ما ترجمه کردیم. متاسفانه این ترجمه یک تعداد زیادش گم شد به دلیل تنبلی های خودم و یک مجموعه گیتانجلی رابیندرناث تاگور هم ترجمه کرده بودم بسیار در وقتی که شاید تازه از دانشگاه فارغ شده بودم. اونمور هم 50% کارش ادامه دادم، یعنی نیم اون مجموعه را ترجمه کردم، بعد از اون باز ادامه ندادم. متاسفانه دلیلش هم ای است، یک دلیل بسیار مشخص داره که در افغانستان یک بستر ادبی سترون است. من چند وقت پیش یک گفتگوی با آقای حضرت وحریز داشتم درباره ترجمه و ما در اونجا بحث کردیم و گفتیم خوب با کدام امید آدم ترجمه کنه؟ شما حداقل از این ناحیه اطمینان داشته باشین که این ترجمه شما چاپ میشه و به دست یک مخاط، اگر چه کال رسانه‌های اجتماعی است، اینترنت است، میشه از این طریق نشر کرد. ولی بحثی است که مخاطب خیلی مهم است. شما وقتی که مخاطب نشر ترجمه میکنین و در سایت میمانین یا در فیسبوک، وقتی خوانده نشه دل شما میشکنه. برای من این مهم نیست که چه نفر لایک میزنه، این اصلا متاسفانه امروز یک چیزی که لایک زدن با خواندن جدی آثار ادبی اشتباه گرفته میشه. برای من مهم نیست که چند نفر میاد لایک میزنه و واه واه میگه به به و چه چه میگه. برای من مهم است که واقعا چند درصد از کسایی که دغدغه ادبیات دارن میآیند. حتی ما متاسفانه شاعرها و نویسنده کارای یک دیگه خود اصلا نمیخوانیم، درد کلانی است. بنان من به عنوان یک شاعر و نویسنده، شعر هنر نخبه هاست، شعر هنر عوام الناس نیست. وقتی من ترجمه میکنم باید یک شاعر کارا بخونم، وقتی من شعر مینویسم انتظارم ایست که شاعرها حداقل بخونن اگه عوام الناس نمیخونن، یا مردمایی که مثلا از ژانرهای دیگه ادبی لذت میبرن، از داستانهای مثلا ساده فهمتر یا از شعرهای ساده فهم. ولی حتی اینا به نان آدم انگیزهایش کشته میشه. شاید اگه من در یک جای دیگه میبودم شاید حال من ده ها اثر ترجمه ما نشر شده بود، ولی ما که به هر عرصه که میری جز به این بستر سترون ادبی جز امو سرخوردگی هیچ چیز دیگه حاصلت نمیشه. به او خاطر آدم احساس میکنه که تمام انرژیش پخش و پلا نکنه. گاهی همه تو اشتی من ترجمه میکنم برای دل خودم، خوشم از یک شعر به انگلیسی میخوانم یا به سراغ بعضی شاعرها میرم میپالم و بعضی کارها از اینا رو ترجمه میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. میخواستم در مورد ازی بفهمم آقای مرداد، شما سفرهای خارجی هم داشتین، البته سفرهای ادبی خارجی بهتر است بگویم، و در سال 2014 فکر کنم به ایالات متحده هم آمده بودین، خوشبختانه مهمان برنامه ما هم بودین. معلومات اگر را بکنین که سفرهای خارجی چگونه بود و چی تر دستاوردهایی داشتین؟
من در سال 2014 به امریکا و شهر آیوا دعوت شدم. اونا هر سال برنامه دارم به نام برنامه بین‌المللی نویسندگان که 31 تا شاعر نویسنده از تمام دنیا دعوت میکنن. البته نویسنده های بسیار مهمه. بسیار از اشتراک کننده های برنامه برندگان جایزه نوبل بودن، از آلبر کامو شروع تا مویان نویسنده بزرگ چینی تا فرهان تموک، و بسیار از شاعرهای هم اشتراک کردن که ممکن است در سالهای آینده جایزه نوبل یا جایزه پولیتزر ببرن. به او خاطر این برنامه یک برنامه بود با یک استانداردهای مشخص و ما در اونم جول آثار ما ترجمه شد. بعد یک مصاحبه داشتیم با بخش فرهنگی سفارت امریکا در افغانستان و اونا تشخیص دادن که من در سطح شرکت در این برنامه هستم و رفتیم و سه ماه با نویسندگان مختلف از سراسر دنیا آشنا شدیم، با کارهایشان، با دیدگاه های ادبیشان و هنریشان، و سخنرانی های مختلف در دانشگاه ها و ایالت های مختلف امریکا داشتیم و یک زمینه شد که یک رابطه پیدا شد بین ما
و بین نویسندگان سایر نقاط جهان و در این زمان درباره ادبیات افغانستان صحبت های زیاده کردیم، تصویر ایجاد کردیم از فعالیت های فرهنگی و ادبی در افغانستان در امریکا، و خوشبختانه بخش از آثار ما اونجا ترجمه شد، بخش از نوشته های که داشتم به زبان انگلیسی و صحبت هایی که داشتم اونا فعلا در یوتیوب ها و در سایت ها هستن، و اینا باعث از این شده در مجموع که خوب یک تصویر، البته پیش از من بعضی شاعران نویسنده های بسیار گرامی ما در اونجا رفته بودن و بعد از من هم رفتن، ولی من فکر میکنم که من بیشتر از دیگه همکارای ما فعالیت کردم، یعنی به خاطر شناساندن ادبیات افغانستان هر چی در توان داشتم انجام دادم، نوشتم، به انگلیسی صحبت کردم و ترجمه کردم، و اینا باعث از این شد که یک شمعی از وضعیت فرهنگی و ادبی افغانستان در امریکا و در میان شاهدان نویسندان که آمده بودن معرفی شود، و این کار است که همین ما به عنوان نویسنده و شاعر بکنیم، و خوشبختانه امروز نویسنده ها و شاعرای ما سفیرای فرهنگی ما هستند همین کشورها، و خوشبختانه فعال هستند آقای شریف سعیدی در اسکندنم یا فعال است آقای، یعنی با نویسنده های دیگر رابطه دار، نویسنده های نازنین ما مثل عزیز الله نهفته، خالد نویسا، محمد حسین محمدی، جواد خاوری، اینا هستن، بشیر سخاورز است، نویسنده های دو زبانه است، حتی در یه واقع بشر انگلیسی می نویسن، آقای عتیق رحیمی است، همه از اینا، و امیدوار هستم که نامای دیگر یادم رفته، تریست بسیار زیاد هستن، همه از اینا نویسنده های خوبی هستن که با زبان های دیگه و بعد زبان های فارسی و زبان های دیگه می نویسن، و از جامعه ما یک تصویر انسانی تر ارائه می کنن.
بله، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آقای مهرداد، با امید موفقیت های هرچی بیشتر شما، و در انتظار ازی هستیم که کتاب عاشقانه هایتان، کتاب جنگل آلوبالو نیز به زودی به چاپ برسه و ما خواننده‌اش باشیم.
سپاسگزار از شما و از حوصله‌مندی همه دوستای عزیزی که امشب با ما و شما بودن.
زنده باشین، شب خوش و خواب راحت براتون می‌خوایم. دوستای عزیز، برنامه این هفته گنج شایگان در همه جا پایان می‌رسه، تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار. همسر سر و قدت نیدر نیستان نشکند، ساغر عمرت زگردش های دوران نشکند، ساغر عمرت زگردش های دوران نشکند، همسر سر و قدت نیدر نیستان.
سبا هوش کن که آن زلف پریشان نشکنم، همسر سر و قدت نیدر نیستان نشکنم، همسر سر و قدت نیدر نیستان نشکنم، ساغر عمرت زگرد گردش های دوران نشد من، ساغر عمرت ز گردش های دوران نشد من، همسر سرم قدت نه در نیستن من.